عليك مني سلام
حسين
حسين ابدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار
حسين حسين
ولا جعل الله
حسين
اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
حسین.
بله، خیلی ها محرم امسال رو منتظر بودن. محرم پربار و پربرکتی رو برای همتون آرزو میکنیم. ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. حاجای عالی، ما سراپا گوشیم که بحث امروزتون رو بشنویم که در مورد یاد مرگ بود. به آستانه قیامت رسیده بله، بودیم و بحث صحیحه بود و تا نفقی که بله. مطرح شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که فرمودید، ما گفتیم شروع قیامت با این اتفاق شروع خواهد شد که یک صیحه و فریاد کوبنده‌ای باعث میشه که همه اون کسانی که زندن و در عالم دنیا به سر میبرن همه از دنیا برن وارد برزخ بشن. پس از او دو تا نفخ صورت میگیره توسط حضرت اسرافیل، که نفخ سور رو حالا تا حدی در جلسه قبل گفتیم که نفخ اول نفخ مرگ، که همه کسانی که در برزخ و عوالم بالا هستن از ملائکه همه اونها فانی میشن، همه اونها هلاک و میشن از دنیا و میمیرن. و نفخ دوم که پس از مدتی صورت خواهد گرفت، نفخ حیاته که مجدد زنده میشن و به صحنه محشر برحال و به عرصه محشر وارد میشن. اون چی که مهم به جامعه شریعتی ما این که باید بپردازیم پس از هر نفخی چه اتفاقاتی رخ میده، یعنی آثار هر نفخی رو بررسی کنیم. اولین اثری که با نفخ اول، نفخ سور اول که نفخ مرگ، اولین اثری که به هر حال به وجود میاد و رخ میده، فزع و ترس و هراس بسیار شدید و اضطرابی است که همه عالم رو جز یک عده که حالا عرض خواهیم کرد همه رو فرا میگیره. تعبیر قرآن این هستش که یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. همه به فزع میافتند، اون کسانی که در آسمان هستن و اون کسانی که در عالم پایینن همه به ترس و استراب میافتند جز یک عده‌ای که عرض خواهیم کرد. مرحوم شیخ مفید در ارشادش نقل کرده روایت زیبایی است که پیغمبر اکرم وقتی که از جنگ تبوک برگشتند با یکی از کفار که از به اصطلاح سران کفر بود، خیلی معروف بود به شجاعت، به نام عمرو بن معدی کرب، پیغمبر اکرم یه ملاقاتی با او داشت. فرمود که عمرو اسلام بیار تا روز فزع اکبر، بزرگترین ترس ها، تو در امان باشی. عمرو با قلدری گفتش که من از چیزی نمیترسم، بزرگترین ترس ها دیگه چیه، من از چیزی نمیترسم. حضرتمون نه، اینجوری نیست که تو گمان کردی، نمیدونی چه اتفاقی میخواد رخ بده. ابتدا یک صیحه زده میشه، همه میمیرن، و بعد با یک فریاد دیگری و همون نفخ سور دوم همه زنده میشن، در عرصه قیامت وارد میشن، آسمان ها و زمین همه ویران میشن، کوه ها به حرکت در میاد و منهدم میشن. هیچ کسی نیست مگر اینکه اون روز از ترس دلش جاکن میشه، از جاکنده میشه و به فکر گناهان خودش مشغول به خودش میشه. تو اون روز کجایی؟ به کی پناه میبری؟ چی کار میکنی؟ این امر که از کفار بود گفت چیزای جدیدی میشنوم، اینا ترسناکه. بعد همونجا ایمان آورد، با یه جمعی از قبیله و اطرافیانش ایمان آورد. واقعا آیه شریعتی اینجوری که قرآن توصیف کرده و روایات ما گفتن تعبیرات بسیار بلندی هست که اگر کسی در پناه خدا اون روز نباشه قطعا کم میاره. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام یه مناجاتی داره، به هر حال مؤمنین با این مناجات شاید آشنا باشن، تو مفاتیح هستش، مناجات مسجد کوفه که به خصوص من خاطرم هست دوستان رزمنده ما با این مناجات، خصوصا اون کسانی که تو لشکرهای تهران بودن، حداقل این رو من میدونم که تو سحرها با این مناجات همدم بودن، که مناجات مسجد کوفه،
هم مولای یا مولا، هم
مناجات مولای یا مولا، که من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار هر از گاهی تو خلوتهاشون، اگر گاهی موقع تو قبرستانی میرن یه خلوتی گیر میارن، بنشینن این مناجات رو با توجه بخونن، به معانیش توجه بکنن، بعضی از بخشهاش رو استفاده کنن تو قنوتها و سجده هاشون بخونن. خیلی مناجات شیری نیست. من اجازه میخوام یه چند فراز ازش رو بخونم.
خیلی خوب.
حضرت امیر علیه السلام در این مناجات اینجوری به خدا و متعال عرض میکنه که اللهم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدای من ازت پناه میخوام، از تو ایمنی میخوام، اون روزی که هیچ سرمایه‌ای به درد کسی نمیخوره، نه مالی نه فرزندانی، سرمایه شخص فقط قلب سالمی است که میتونه به پیشگاه خدا ارائه بده، قلب بدون شرک، قلب سلیم. و اسألک الامان یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. خدای از تو امان میطلبم، اون روزی که ظالم آنچنان دو دست خودش رو از حسرت و پشیمانی به دندان میگیره و میگه ای کاش همراهی با رسول کرده بودم، با رسول خدا همگام بودم و از او عقب نمی افتادم. و اسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. خدایا از تو پناه میخوام اون روزی که مجرمین رو با چهرشون میشناسن، مجرم دیگه نیازی نیست کسی معرفیش بکنه، چهرش خودش نشون میده که مجرم بوده. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، موی پیشانی او رو میگیرن یا پاهای او رو میگیرن و میکشن میبرن. اون کسی که تو فکرش گناه بوده از موی پیشانیش میگیرن، از سر میگیرن او رو. او که با پاهاش گناه کرده با پاش او رو میگیرن. و اسألک الامان یوم لا یجزی والدون عن ولدهی ولا مولودون هو جازن عن والدهی شیئا. خدای از تو امان می طلبن اون روزی که هیچ پدری کفایت نمی کنه از فرزندش، به داد فرزندش نمی تونه برسه و هیچ فرزندی هم کافی نیست برای پدرش، هیچ کدوم از اینها به درد دیگری نمی خورن. ان وعد الله حق، وعده خدا حقه. و اسألک الامان یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم. خدایا از تو ایمنی می طلبم اون روز که معذرت خواهی ظالم دیگه به دردش نمیخوره. وقت معذرت خواهی تمام شد. تو دنیا میتونست آدم عذرخواهی کنه از خدا و خدا به سرعت بیزش، اما اون طرف معذرت خواهی رشدی برای آدم نداره و الا خدا همونجا هم کریمه، ولی رشدی نداره، فایده ای نداره برای آدم. زمان رشد این طرف بوده. و لهم اللعنت و لهم سوء الدار، اون موقع فقط لعنت و اون موقع فقط عاقبت بد هست که شامل حال فرد میشه، اون فردی که معذرت نخواسته تو این عالم دنیا. و اسألک الامان یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله. خدایا از تو پناه میخوام و از تو ایمنی میخوام اون روزی که هیچ کسی مالک چیزی نیست، اون روز فقط خدا مالک همه چیزه. الان هم خدا مالک همه چیزه، اون تا الان ظهوری نداره، شخص خیال میکنه خودش کاری هستش، خیال میکنه خودش صاحب و مالک. والامر یوم اذن لله، اما اون روز ظهوره و بروز داره که همه چیز دست خداست. و اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. خدا از تو امان میطلبم اون روزی که هر کسی از عزیزانی که تو دنیا داشته فراریه، یکی از این جهت که نبینه خجالت بکشه، یکی از این جهت که هر کی مشغول خودشه،
گرفتار خودشه،
فرار میکنه از برادرش، از مادرش، از پدرش، از همسرش، از فرزندانش. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه، هر کی مشغول خودشه. و اسألک الامان یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ بمنیه و صاحبته و اخیه و فصیلت هلتی تعویه و من فل عرض جمیعا ثم یونجی، نه تنها فرار میکنه از عزیزانش، این جمله خیلی عجیبه، نه تنها فرار میکنه بلکه میخواد اونا رو گرویی بگذاره و فدای خودش بکنه تا خودش خلاص بشه.
انقدر گرفتاری
شدیده. نه فقط از اونها فرار میکنه به فکر خودشه، بلکه میخواد اگه بشه تمام عالم فدا بشن او رها بشه.
کسی که داره غرق میشه
آفرین به هر چیزی تمسک کنه خودشو نجات بده. بعد حضرت امیر علیه السلام وقتی این جملات رو تمام میکنن، بعد شروع میکنن اون جملات مولای یا مولای که فراز بعدی و بخش بعدی این دعاست که حالا من اونا رو دیگه وارد نمیشم،
که جواب معرفی قیامت هم بود دیگه. اون
دقیقاً همینه، صحنه قیامت رو داره بیان میکنه حضرت، که اونجا آدم باید امان و پناه ببره به خداوند متعال، که اگر پناهی نداشته باشه در پناه خدا هیچ جای دیگه کمکش نمیکنه. بعد شروع میکنه با تعبیرات خیلی زیبایی که خدایا به هر حال اگه کسی قراره که مستحق ترحم و بخشش باشه اون من هستم، چون تو مولا و بزرگی و من عبد، بخشش از بزرگه. اگه قرار باشه که کسی بر کسی ببخشه، تو هستی که باید بر من ببخشی، چون تو غنی هستی و من فقیر، انت الغنی و انا الفقیر، و هل یرحم الفقیر الا الغنی. خدایا اگر کسی قرار باشه که بر کسی ترحم بکنه، کمک بهش بده، تویی که باید کمک به من بدی، چون تو راهنما هستی و من متحیر و سرگردان، انت دلیل و انا المتحیر، و هل یرحم المتحیر الا الدلیل، کار بلد و راه بلد باید به سرگردان کمک بده. خلاصه این که خدای به هزار و یک دلیل تو باید به من کمک بدی، چون من افتادتم، چیزی ندارم از خودم. شروع این جملات هست تا آخر که تقاضا میکنم یه فرازهایی شو دوستان بزرگوار تو سجده هاشون، تو قنوت هاشون بخونم و تو خلوت هاشون. خب ببینید، ما تو قرآن داریم که کسانی هستن که در این هول و اضطراب عجیب قیامت در امانن، راحت راحتن. خود قرآن تعبیری داره که لا یحزنهم الفزع الاکبر، اون ترس بزرگ و بزرگترین ترس اونا رو محزون نمی کنن، ناراحت نمی، اونا خوش خوشن، لبخند دارن، چشمانشون خنک گریان نیست. در روایات ما تفصیل داده و باز کرده که حدوداً 10 دسته هستن، کسانی که 10 گروهن، کسانی که در قیامت از اون فزع اکبر و از اون ترس و اضطراب بری هستن،
ده گروه در امان.
حالا اون مقداریش که ما رسیدیم من خدمتون عرض خواهم کرد، اصلا هر موقع فرصت
خواهش میکنم
برای قرائت قرآن. دسته اول که جلسه قبل هم من اشاره کردم، 1، معصومین و کسانی که در پرتو معصوم و تحت ولایت معصومین زندگیشون رو سپری کردن. خود معصومین بدون تردید به یک آرامش مطلق رسیدن، به یک طمأنینه مطلق رسیدن که چیز اونا رو متلاطم نمیکنه، نه در دنیا و نه در آخرت، چون وصل شدن به خداوند متعال. کسانی هستن که ذره ظلم در زندگیشون نیست. به تعبیر قرآن، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. اون کسانی که مؤمنن، عملم انجام دادن، خالص ذره ظلم نه تو ایمانشون شرک هست نه تو عملشون ظلم هست، اولئک لهم الامن، اینا امنیت دارن، اینا هم تو دنیا در امانن هم در آخرت، که خود معصومین نمونه بازشن. شما نگاه کنید وجود مقدس ابو عبدالله علیه السلام رو که دیگه این روزها زیاد باید بشنویم از این بزرگوار، در روز عاشورایی که همه عالم مضطربه، تمام عالم اضطراب داره که ولی خدا رو اونجوری فجیع دارن به شهادت میرسونن، در زیارت رجب دوستان ببینن تو مفاتیح، زیارت اول رجب، زیارت امام حسین علیه السلام در اول رجب، ببینید تعبیر اینه که یا ابا عبدالله اشهد و لقد اقشعرت لدمائکم عزلت العرش مع عزلت الخلائق، من شهادت میدم که در خون شما پایه های عرش خدا لرزید و مضطرب شد و تمام خلائق و تمام مخلوقات، و بکت کم و سما و الارض، آسمان و زمین بر شما گریه کردن، و سکان و الجنان و البر و البحر، ساکنین آسمان و دریاها و بیابانها. به قول مرحوم نیر تبریزی تو اون دیوان آتشکدش میگه ای در غم تو ارض و سما خون گریسته، ماهی به آب و وحش به هامون گریسته، هامون یعنی بیابان صحرا، که خدا رحمت کنه مرحوم جعفر آقای مجتهدی رو اون بنده خوب خدا وقتی به این شعر نیر تبریزی رسیده بود گفت یا ابا عبدالله، من اعتقاد دارم، میدونم تمام عالم در غم شما مضطرب شدن و گریه کردن و اشک ریختن، ولی من میخوام گریه عالم رو ببینم. میگه به من صحنه ای نشون دادن که تمام عالم یک چشم گریان هست بر ابا عبدالله روز عاشورا. مرحوم محتشم کاشانی این تعبیرات زیبا رو تو اون 14 بندش که دل سنگ رو واقعا آب میکنه، که در بارگاه قدس که جای ملال نیست، در عالم بالا که جای غم و غصه نیست، در عالم ملائکه که جای گریه نیست، در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه برزانوی غم است. نقل میکنن وقتی که محتشم کاشانی رسید به این مصرع که هست گرچه از ملال بری ذات ذوالجلال، گرچه خدا بری از ملال و غم و غصه است. غم و غصه یا خوشی و شادی مال مخلوقاته که حالات روشون تأثیر میگذاره، از یه چیزی خوشحال میشن با یه چیزی ناراحت. هست گرچه بری از ملال ذات ذوالجلال. به اینجا رسید دیگه مصرع دومش رو نتونست بگه چی بگم که جسارت به خدا نباشه، بگم خدا غم داره، خب خدا که بری از ملاله، چی بگم؟ نتونست بگه، قلم رو گذاشت خوابید. تو خواب مصرع دوم رو بهش الهام کردن که بگو او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال.
برکن.
او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. روز عاشورا واقعا عالم مضطرب بود، اما تو این عالم مضطرب یکی بود که آرام آرام بود و مخاطب بود به خطاب یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک. خطاب یا ایتها النفس المطمئنه مال امام حسین علیه السلام،
آیات پایانی سوره فجر.
آیات پایانی سوره فجر که اصلا در روایت داره سوره فجر سوره الحسینه، به خاطر همون قسمت آخرش. خب این نفس مطمئنه و آرام آرام دیگه متلاطم نمیشه تو قیامت و هر عرصه دیگری. آرام آرام خود معصومین اینجوریان. شما باز نمونه دیگرش از ابراهیم رو ببینید، اون موقعی که او رو پرتاب میکردن به سمت یک کوه آتش با منجنیق پرتابش میکردن، در روایت داره که جبرئیل بر اون نازل شد، عرض کرد الکه حاجتون، تو حاجتی داری، چیزی میخوای؟ قول هر کی اونجا باشه تو اون وسط، میگه دستم به دامنت، منو دارم پرت میکنن تو این کوه آتش، الان کباب میشم، یه کمکی به من بده. ولی او برگشت گفتش که اما الیک فلا، به تو احتیاجی ندارم و اما به خدای خودم خیلی حاجت دارم. ولی خودش میدونه ازش چی میخوام. ببینید معصوم ولی خدا اون کسی هستش که خدا رو باور کرده، اون کسی هستش که قدرت خدا رو باور کرده، لا حول ولا قوت الا بالله رو باور کرده، باور کرده که آتش معمور هست، باور کرده که یک برگ از درخت بدون اذن خدا نمیفته، لذا راحت خودش رو میسپاره به او در همه جا و هیچ متلاطم نمیشه. کار خود به تعبیر حافظ، گر به خدا بازگذاری حافظ، ای دو صد عیش که با بخت خدا داده کنی. این ولی خداست. اون کسانی که در محیط ولایت ولی خدا هستن، اگر خاطر شریفتون باشه، جناب شریفتی، ما تو تمام مراحل گذشته، موقع قبض روح، موقع ورود به قبر، موقع فشار قبر، موقع سوال قبر، تو لحظه به لحظه بله، کمک معصوم و تحت ولایت او بودن رو اونجا میدیدید.
تحت ولایت یعنی چی؟ الان یعنی
این خیلی سوال به جایی هست، چون بعضی از دوستان هم این سوال رو کردن که حالا استادی هم بزرگواری کردید، این سوال رو پرسیدید که تحت ولایت معصوم بودن یعنی چی. ببینید واقعش یعنی این که چارچوبه زندگی آدم تنظیم بشه با معیارهایی که اونها دادن، معیارهایی که باید و نبایدهایی که اونها ترسیم کردن تو رفتارهامون، تو اخلاقیاتمون، تو برخوردهامون. ببینید وقتی زندگیشو کسی با رضایت اونا که همون رضایت خداست، معیارهای اونا همون معیارهاییست که خدا برای بندگی بیان کرده، کل زندگیش میشه یک سجده بر خدا، تمام زندگیش میشه خضوع تسلیم در مقابل معیارهای الهی. از خودش من در آوردی چیزی در نمیاره. اون کسی که چارچوبه زندگیش با دستورات اونها تنظیم شده، این تو قلعه و تو حصار اونها وارد شده.
بخشایلی اگه با این تعریف شما الان ما خیلی فاصله داریم، فکر میکنم خودمونو
ببینید هر مقدار که البته یه چیزی من عرض بکنم خدمتون، این چارچوب ابتدا با یک اعتقاد شروع میشه. اولا همین کسی که اعتقاد داره ولایت اونها رو، سرپرستی اونها رو، امامت اونها رو، این خودش یک گام بلندیست.
همجوری یله و رهایی
خود بله بله خود این که کسی محبت اهل بیت رو داره و اعتقاد داره که اونها باید سرپرستی داشته باشن، باید سرپرستی و اختیار زندگی رو داشته باشن. این اعتقاد خودش یک گام بلندی است و ورود به قلعه ولایت.
خب
منتها هر کی بتونه خودش رو بیشتر نزدیک بکنه به اونها، که بیشتر نزدیکتر کردن اینه که ریز و درشت زندگیش با معیارهای اونها تنظیم بشه. این شخص هستش که به هر حال شکی نیست. خب شما نگاه کنید، یک کسی مثل سلمان بدون اجازه امیرالمومنین علیه السلام پلک نمیزنه. یک کسی تو اون مرتبه است، اما یک کسی در یک مرتبه دیگری است که خدا نکرده ممکنه گناهانی هم داشته باشه. این ولو این گناهانش بده، اما اینو از امام کاظم پرسیدن که شیعه شما گناه هم میکنه؟ امام کاظم فرمود بله. بعد گفتن که ما میتونیم از ایشون تبری بجوییم، اینا رو بریزیم دور. اما فرمود نخه، از عملشون تبری بجوید، عملشون بده ولی ذاتشون خوب.
ذاتشون خوب
مثل یه الماسی که تو لجن افتاده. الماس که تو لجن بیفته ذاتش گران قیمت و ارزشمنده، یا آلودگی ظاهری پیدا کرده که اینو میشه تطهیرش کرد، میشه شستش.
مثلا باید خیلی ناومی تو کنه.
قطعا اینجوریه. گاهی موقع ها بعضی از اون ور میفتن، اون محبت اهل بیت رو نادیده میگیرن، میگن همش موید عمل انجام بدیم. اون محبت و اعتقاد خودش یک عمل قلبی است، خودش ورود به چارچوبه ولایت اون است، بسیار ارزشمنده. اون باعث میشه که ذات بشه الماس،
همون حب.
آفرین، خود همون حب، خود اون اعتقاد به این که اینها رهبران الهی هستن از طرف خدا و سرپرستی مردم رو اینا باید عهده بگیرن. خود همین اعتقاد یه گام بلنده. حالا اون وقت هر چی آدم اخلاقش رفتارش رو بتونه نزدیکتر به اونا بکنه، طبیعتاً به هر حال به اون کانون ولایت و مرکز ولایت که خود اونها باشن نزدیکتر شد.
خیلی خوب.
این بحث تحت ولایت بودنه. ما تو یکی دو جلسه قبل یه چیزی از مرحوم آیت‌الله بهجت نقل کردیم که عرض کردیم ایشون 70 سال هر روز زیارت عاشورا میخوندن، هر روز زیارت جامع کبیره، هر روز نماز جعفر طیار، هر شب سحرشون ترک نمیشد، هر روز زیارت یک امام یا امامزاده ای رو تو 70 سال داشتن. بعضی از دوستان میگفتن که خب ما نمیتونیم این کارا رو بکنیم، تحت ولایت بودن اگه ایناست خب ما نمیتونیم انجام بدیم. من ببینید عرض میکنم، اولا خب این رو که ما همون جلسه هم گفتیم که درسته که ما 70 سال که چی، 70 روز، بلکه 7 روزش هم شاید نتونیم این کارا رو انجام بدیم. یا بعضی گفتن ما وقت نداریم. من عرض میکنم حتی اگه وقت هم داریم داشته باشیم نمیتونیم این کارا رو انجام بدیم. ما هم نگفتیم این کارا رو انجام بدید، گفتیم این بزرگوارا با وجود این اعمال باز در امان خودشونو نمیدونن.
حتی امیرالمومنین
که حتی امیر السلام با این تعبیراتش، بس اینه. این اولا و ثانیا این که ما وقت نمیکنیم بعضی از این اعمال رو انجام بدیم و عبادات رو انجام بدیم، ما چون وقتای پرت هم زیاد داریم، وقتای هدر هم زیاد داریم. میان یه کسی خدمت مرحوم آیت الله شیخ انصاری رسیده بود، یه طلبه، گفت آقا من مثلا نیم ساعت یک ساعت به اذان صبح بیدار میشم، نماز شب بخونم اون موقع بهتر یا درس بخونم؟ شیخ انصاری فرمود شما تو روزی مقدار حرف زدنای بی خودتو
کم کن،
ترک بکن، هم به نماز شبت میرسی
هم به درس،
هم به درست. چطور شده که حالا رو اون نیم ساعت انقدر گیر میدی؟ کل اون چیزایی که ما از بهجت نقل کردیم مجموعا 2-3 ساعت میشه. ما گاهی موقع یه فیلم یا مثلا یه مسابقه فوتبال رو 2 ساعت میبینیم، به اون گیر نمیدیم، نوبت خدا که میرسه خیلی گیر میدیم. این ثانیان که وقتای پرت رو مواظب باشیم. اما مهمتر از همه من میخوام عرض بکنم که سالسن تمام کارشناسای این برنامه به هر حال اینو به بیانهای مختلفی گفتن که میشه کل زندگی رو به بندگی تبدیل کرد. ما نمیخوایم عبادت رو جدا بکنیم از زندگی، همه اون زندگی معمولی آدم میتونه عبادت بشه، از کیفیت اون آدم میتونه بهره‌مند بشه. به این صورت که تو تمام ریز و درشت اعمالت آدم سعی بکنه این رو از یه فیلتر عبور بده، فیلتر رضایت معصوم که همون رضایت خداست، او راضیه یا نه. این تفریح هم،
خوابیدنم،
خوردنم، خوردنم، این برخوردم،
همه چی،
این خنده کردنم، این شوخی کردنم، ببین همه اینا رو تو معیار بیاره، تو این چارچوب قرار بده، همش میشه سجده. خوشا آنان که دائم در نمازن، اینه دیگه، همش میشه خضوع. و این در تحت ولایت معصوم بودن یعنی این. البته حالا اگه فرصت بشه عرض میکنم یه نشانه ای هم داره که اون نشونه خیلی نشونه خوبی که
نشانه رو بگید بعد انشالله به قرار روزانه
نشانه
برسی به قرآن داشت.
خیلی ملموس که کسی خودش رو میتونه بسنجه ببینه که چقدر داره درست میره، چقدر داره با ولایت معصوم همگام و همراه هستش و پیش میره اینه که خودش رو مقایسه کنه با گذشته، ببینید ترازوش چقدر حساس‌تر شده. ببینید من با 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش، 10 سال پیش خودم رو مقایسه کنم، ببینم ترازوی من تو وزن کردن گناهان حساس‌تر شده یا نه. قبلا چه بسا مال حرام خدای نکرده، یا شبهناک، نگاه حرام، نگاه به یک فیلم حرام، گوش دادن یک موسیقی حرام، حرف حرامی زدن، یه رابطه حرامی برقرار کردم، ممکنه نسبت بهش بیتفاوت بودم. اما الان ترازوم حساسه، الان میترسم، الان دیگه بیتفاوت نیستم. این نشانه رشده که ترازو حساس شده باشه. بعضیا حساسیت ترازوشون به قدری مثل این ترازوی طلا فروش هست که مسقالا رو حساب میکنن. آخه بعضی از ترازوها کیلوها رو هم حساب نمیکنن. اما اون ترازوهای حساس حتی شاید فشار هوا هم روش تأثیر بگذاره. ترازوی یک مؤمن به تعبیر قرآن ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، وقتی که شیطان بهشون نزدیک میشه یه مرتبه وجودشون آجیر میکشه،
سنسورا
حساس شده. این اون تحت ولایت زندگی کردنی که آدم خودشو مقایسه کنه واقعا چقدر حساس تر شده. مرحوم آیت الله اشرف عبدالکریم حائری یزدی ایشون میگفتن اگه دست میبرد به سمت یک غذایی که نمیدونست حرامه یا میوه‌ای که نمیدونست حرامه، حالت تهوع بهش دست میداد. اینقدر تمرین کرده بود که وجودش با حرام هیچ سنخیتی دیگه نداشت. میگفتن یه جایی ایشونو دعوت کرده بودن، میوه گذاشته بودن جلوش، آدم خوبی هم بود اونی که دعوتش کرده بود، ایشون دستشو برد نزدیک کشید، صاحبخونه دید، گفت آقا بفرمایید میوه. گفت نه خیلی ممنون. اصرار کرد آقا بفرمایید میوه، من اهل خمسم، من خمس میدم، وجوهات مالیمو میدم. ایشون فهمید نه خیلی ممنون. خیلی اصرار کرد آقا یه چیزی هست که شما نمیخوری. مرحوم آیت الله عبدالکریم حائری فرمودن واقعش من هر موقع دستم به سمت حرامی دراز میشه حالت تهوع بهم دست میده. الان دستمو دراز کردم به سمت این میوه، دیدم حالم عوض شد.
خب
این یه مشکلی داره. صاحبخونه تعجب کرد، دنبال کرد، متوجه شد پسرش برای اینکه مهمون اومده بود، می‌خواست سریع چیزی بیاره، از باغ همسایه مقدار میوه چیده بود بدون اجازه. و آورده بود. ببینید چقدر حساس باید بشه. به مرور آدم اینجوری میشه. ترازوش این نشانه این که تو ولایت
آره لازمه جو ما اینجوری زندگی بکنیم.
من نمیخوام بگم به این شکل. عرض کردم ببینید ترازوها حساسیتاش با هم فرق داره.
آها بر اساس
مرتبه خودمون هر کسی با خودش مقایسه کنه، نه با دیگری.
پله پله
با خودمون مقایسه کنیم نسبت به 5 سال پیش بی تفاوت تر شدیم نسبت به گناهان یا حساس تر شدیم؟ ترسمون بیشتر شده یا اینکه نه اصلا ترسی نداریم؟ اگر ترسی نیست داریم دور میشیم.
آها.
از ولایت، از اون چارچوبه داریم دور میشیم، آداب تحت ولایت زندگی کردن رو داریم فراموش میکنیم.
اگر حساس تر شدیم،
ولی اگر حساس تر شدیم داریم به اون کانون، به اون کانون پاکی
نزدیکتر
داریم نزدیکتر میشیم. اون کانون پاکی که خود معصوم هست داریم بهش دارم. این نشانه خوبی،
بسیار خوب، و انشالله به اون طهارت باطنی هم دست پیدا بکنیم و برسیم. به قرار روزانه‌مون رسیدیم، تلاوت آیات روح بخش کلام وحی رو داریم، آیات پایانی سوره احزاب در صفحه 427 در سمت خود امروز تلاوت میشه. باز میگردیم همراه شما، در کنار شما. خواهش میکنم اینجا نرید، بحثمون ادامه خواهد داشت. باهاش بیاریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتني ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
انشاءالله زیارت کربلای معلا نصیب همتون بشه و دعا میکنیم که اللهم مرزقنا شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق اندکم الحسین و اصحابه. آقای عالی یک نکته از این صفحه بشنویم، خیلی فرصت نداریم، ظاهرم باید خداحافظی بکنیم.
من جمع شریطی آیه 70 سوره مبارکه احزاب رو خدمت دوستان محترم عرض میکنم که خداوند متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. مؤمنین، اونایی که اعتقاد دارید، علاوه بر اعتقاد اتقوا الله، تو عملتون هم باید خدا رو مراقب باشید. بعد بفرمایید که و قولوا قولا سدیدا، کلامتون حق باشه، محکم باشه، سدید یعنی مثل سد باشه و خلل ناپذیر باشه، که مفسرین گفتن کلام سدید و قول سدید که خداوند متعال اینجا توصیه میکنه اینه که دو ویژگی داشته باشه: یک، دروغ نباشه، دروغ مطابق با واقع باشه. دو، مفید باشه، لغو نباشه. قول حق قولی است که هم راسته هم مفیده، آدم کلام فایده دار بگه. پیغمبر اکرم در روایت هست که هر موقعی که خطبه میخوندن این آیه رو اول خطبهشون میخوندن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، کلام استواری بگید. این گفتار خیلی آدم رو میتونه جهنمی بکنه یا بهشتی. خیلی به هر حال تیغ دو دمه. در روایت داره که حالا به صورت تمثیلی این روایت هست که هر روز صبح زبان با سایر اعضا و جواره احوال پرسی میکنه، حالتون چطوره؟ اعضا و جواره میگن اگه تو بذاری ما خوبی،
ما خوبه.
اگه تو بذاری ما خوبی، که اگه تو آتیش بپا نکنی. اینی که واقعش تو بین اعضا هیچ عضوی به اندازه زبان پر گناه نمیتونه باشه. حدود 30 گناه امکان پذیره که بعضن گناهان کبیره است که توسط زبانه. این زبان رو آدم بتونه کنترلش بکنه، وقت دنباله آیه میگه که زندگیتون اصلاح میشه. یصلح لکم اعمالکم،
انقدر مو
زندگیتون اصلاح میشه. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون هم بخشیده میشه. اما یطع الله و رسوله فقط فاز فوزا عظیما، این اطاعت خدا و رسول شما رو به سعادت میرسونه.
خیلی خوب، بسیار متشکرم آقای عالی. خوش‌طوقی کردن آقای رکنی بخش از مناجات از تعمیر رو آماده کردن. بار هم دعا بکنید، بعد خداحافظی بکنیم. عزاداری هاتون قبول، با امید دیداری دوباره تا فردا. جا متشکرم
ازتون، خداحافظتون.
Thank you.